بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 135، سطر 6. و من العجائب ان یسیر انبساط الخلع بین اجزاء الملأ موجبا حکما فی الجملة من الاجزاء دون ان یوجب فی واحد واحد من الاجزاء. بحث در قول کسانی داشتیم که برای خلع قوه دافعه قائل بودند، یعنی قوه محرکه الالفوق. مدعی بودند که جسم متخلخل می شود و در خللش خلع وارد می شود و جسم با این خلع به سمت بالا حرکت می کند. ما بر این مدعا اشکال اول رو وارد کردیم، حالا می خواهم اشکال دوم رو وارد کنم. این اشکال دوم تقریبا یک صفحه طول می کشه. حالا هر چقدرش رو برسیم امروز میخونیم، هر چقدرش هم بمونه که برای بعد تشویل میکنیم. ایشون در ابتدا طبق ظاهر کلام قائل، پراکندگی خلع در جسم متخلخل رو منشأ حرکت اون جسم به سمت بالا میگیره. میگه این جسم اجزاش از هم جدا شدند و تخلخل پیدا کرد و در لابلای این جسم خلع پراکنده شد. این خلع پراکنده این جسم به سمت بالا حرکت میده. ابتدا این فرض رو مطرح میکنه، به مشکل برخورد میکنه، میبینه این فرض ناتمامه، یعنی بر گوینده اشکال وارد میشه با این فرض. بعد به گوینده میگه حرفتو عوض کن، بگو نه خلع پراکنده شده بلکه خلع احاطه کننده. خلعی که این جزء رو احاطه کرده او رو بالا میبره، اون جزء دیگر هم احاطه کرده بالا میبره، با بالا رفتن اجزا کل میره بالا. اینطوری بگو. بعد میگه اینطوری هم بگه اشکال برات وارده، ردش میکنه. پس دو تا فرض در این اشکالی که ابن سینا بر قائل وارد میکنه دو تا فرض مطرحه. در یه فرض سبب حرکت الالفوق انبساط الخلع یعنی پراکندگی خلع قرار داده میشه، در فرض دیگر سبب حرکت الالفوق احاطه خلع قرار داده میشه، و در هر دو صورت ابن سینا بر قائل اشکال میکنه. خب حالا توجه کنید، بحث انبساط رو مطرح میکنیم یعنی پراکندگی، بحث احاطه مطرح فعلا نیست. می فرماید که اگر شما انبساط الخلع و پراکندگی خلع در جسم را منشأ حرکت این جسم به سمت فوق قرار بدید، براتون این اشکال وارد می شود که جسم وقتی حرکت می کند به تمام اجزاش حرکت می کند و بلکه ابتداعا حرکت بر اجزا وارد می شود و بعد به کمک اجزا بر کل وارد می شه. یعنی در واقع اجزا هستند که دارن به سمت بالا حرکت می کنند و کلی هم که مرکب از اجزاست به سمت بالا حرکت می کنند. معنا ندارد که بگوییم کل حرکت می کند و اجزا حرکت نمی کند. این واضحه که باطله. شما میگید انبساط خلق در کل باعث حرکت کل شده. خب باید اجزا حرکت کنند. در اجزا که انبساط الخلأ نداریم، تو هر جزئی که نگاه میکنید میبینید خلأ احاطش کرده، ولی خلأ در او پراکنده نشده، خلأ در کل پراکنده شده، ولی در جز خلأ پراکنده نشده. خلأ هر جزئی رو احاطه کرده ولی درون جز نرفته که حالا در اون جز پراکنده بشه و جز او بالا ببره. پس اونی که شما سبب حرکت قرار دادید که انبساط الخلأ یعنی پراکندگی خلأه، اون در کل موجوده، در جز موجود نیست. یعنی سبب حرکت الالحق در جز موجود نیست. اگر در جز موجود نیست، حرکت هم که مسبب از این سببه باید در جز موجود نباشد. خب جز حرکت نکند، کل حرکت نمی کنه. کل وابسته به جزه. اگر اجزا رو حرکت ندید، کل هم حرکت نمی کنه. پس اگر خلأ رو بخواد محرک بدونید، به این مشکل برخورد میکنید، چون انبساط الخلأ میخواد محرک باشه. انبساط در کل هست، در جز نیست، و کل که بدون جز نمیتونه حرکت کنه. پس اول باید جز حرکت کنه، و جز سبب حرکت رو که انبساط باشه نداره. پس حرکت نمی کنه. اگر اون حرکت نکرد، کل هم حرکت نمی کنه. وقتی این مطلب تموم میشه، ابن سینا با اونا یاد میده، میگه نگید انبساط الخلأ تا این اشکالی که من کردم وارد بشه، بگید احاطت الخلأ. احاطت الخلأ بگید درسته، خلأ احاطه کرده هر یک از این اجزا رو، و این احاطه سبب حرکته. خب این سبب حرکت در اجزا موجوده و اجزا حرکت میکنند. وقتی حرکت کردن، کلم که همین اجزای اونم حرکت میکنه. پس اینطوری توجیه کنید که احاطت الخلأ منشأ حرکت است، نه انبساط الخلأ. اگه اینو گفتید، اشکال براتون وارد میکنم که وقتی رسیم ایشالا عرض میکنم که این فرض هم ایشون مخدوش میکنه. فرض قبل که مخدوش شد، خدشش رو عرض کردم، فرض دوم هم مخدوش میکنه وقتی رسیم ایشالا برای میکنم. صفحه 135 سطر ششم. و من العجائب این است که انبساط خلأ یعنی پراکندگی خلأ بین اجزاء ملأ موجب حکمی در مجموعه شود، بدون اینکه موجب همون حکم در اجزا شود. انبساط الخلأ موجب حکم یعنی حرکته، اما در مجموعه، در حالی که این انبساط موجب اون حکم یعنی حرکت در اجزا نیست. و این جز عجایبه. موجبن حکمن فل جملت من الاجزا، همینطور که میخونم بخونید، یعنی وصل کنید فل جملت من الاجزا. جمله یعنی مجموعه. عجیب است که پراکندگی خلأ بین اجزاء ملأ موجب حکم یعنی موجب حرکت در مجموعه از اجزا بشود. در مجموعه ای که فراهم آمدن از اجزا، این حکم رو باعث بشود، بدون اینکه موجب شود همون انبساط همون حکم حرکت رو. فی واحدن واحدن من الاجزا. این جز عجایبه که این سبب باعث حکمی یعنی باعث حرکت در مجموعه بشود، ولی همین سبب باعث این حکم در اجزا نشود، در حالی که مجموعه به اجزا مرتبطه. و اگر مجموعه بخواد این حکم رو بگیره، باید قبلا اجزایش این حکم رو بگیرن. فإنه محال که اجزاء منفصله، اجزا منفصله، این مهمه. حالا اجزا متصل باشن، خب خود جسم، اون جسمی که مرکب از این اجزاست، تقریبا یه پارچه است دیگه. ما توقع نداریم که حکم تو اجزایش جدا جاری شود، در خودش جدا جاری شود. نمیگیم باید جزء اول حرکت کند بعد کلت حرکت کند. اونجا اجزا به هم وصلند، کل جز تقریبا یکسانه. اینجا اجزا منفصل از همند، یعنی هر کدومشون جدای از دیگری باید حرکت کنه. اینطور نیست به هم پیوسته باشن تا حرکت یکی باعث حرکت دیگری بشه. اینا جدا جدا باید حرکت کنن، بعد از حرکت‌های جدا جدا اینا حرکت کل درست میشه. فإنه محال ان تکون اجزاء منفصلتن یا اجزاء منفصلتن لا يتحرك واحد واحد منها عن سبب محرک لکن الجمله تتحرک عن. محال است که این چنین وضعی اتفاق بیفته که اجزای منفصله ای داشته باشیم که واحد واحد از اون اجزا به کمک سبب محرکی حرکت نکنن ولی مجموعه از همون سبب حرکت کنند، نه از سبب دیگر. یک سبب است اجزا جدا رو حرکت نمیده ولی مجموعه رو حرکت میده. اینشون میگه این محاله. واضح هم است که محاله. بل من الواجب، واجب این است که مجموعه‌ای که مرکب شده از اجزاء متباین و جدا که این اجزاء مماس به همند ولی متصل به هم نیستند، این مجموعه واجب است که انتقال پیدا کند لوجود انتقالی که یحدث فی واحد واحد من الاجزاء. به خاطر انتقالی که در تک تک اجزا حاصل می شود این مجموعه باید منتقل شود. پس نمی توانیم بگوییم اجزا تک تک حرکت نمی کنند ولی مجموعه حرکت می کنند. فیکون المتخلخل المتباین الاجزا بالخلا، بالخلا متعلق به متباینه، باشن بای سببی است. المتخلخل جسمی که متخلخل شده و اجزاش به توسط خلق، بارو بای سببیه دارم منو میکنم، اجزاش به توسط خلق متباین شدن یعنی از هم جدا شدن. جسمی که متخلخل شده و اجزاش به خاطر ورود خلق از هم جدا شدن، این متخلخل این نما یتحرک عن الخلق، این متحرک باید از خلق حرکت، باید از طریق خلق حرکت کند، به وسیله خلأ حرکت کند، به این صورت که فیبلغ اولا الى فوق جزء جزء من، این جزء جزء من فاعل یبلغ است. اولا یعنی ابتداعا و قبل از اینکه کل منتقل شود، یبلغ الى الفوق یعنی منتقل به فوق بشن، برسن به فوق، جز اون جز اون منهو یعنی جز جز این متحرک و این متخلخل، جز جز این متخلخل باید الى فوق بلوغ پیدا کنند تا بتوانیم بگوییم که این کل به فوق بلوغ پیدا کرد. تا این اجزا به سمت فوق نروند کل به سمت فوق نمی رود. این دو سه خطی که خوندم دقت کردید؟ ابن سینا های تکرار کرد، یه رفع از این بر گفت، یه رفع از اون بر گفت، ولی مطلبش همون بود که از شد. چون تکرارم کرد من دیگه تون خوندم معطل نشدم. از و کل و جز این واب واب حالی است، اشکال شروع میکنه. میگه لازم است که این چنین باشد که جز اول برود تا کل هم به دنبالش برود، ولی به دنبالش یا با او. بعد میگه در حالی که جز نمیتونه بره چون عامل حرکت درش نیست. عامل حرکت رو شما انبساط قرار دادید، انبساط خلق قرار دادید. انبساط خلق در اجزا نیست، در کل هست ولی در اجزا نیست. اونی که شما عامل گرفتید جز رو نمیتونه حرکت بده و قرار شد که اگر جز حرکت نشد کل هم حرکت نکن. و کل جزء یعنی والحال ان کل جزء هر یک از این اجزا لا خلأ فیه، خلأ درش نیست. خلأ احاطش کرده ولی در او پراکنده نشده. هر جزئی رو که ملاحظه کنید می‌بینید خلأ احاطه کرده اون جزء رو ولی منبس در اون جزء نشده. و کل جزء من تلك الاجزاء لا خلأ فیه، کی لا خلافی؟ وقتی که جز رو بسیط‌ترین جز بگیریم. ولی اگه جز رو هم مرکب بگیرید خودش که خودش یه نوع کلی بشه، باز ممکنه بگید خلا در اون جز هم پراکنده شده، چون اون جز که جز بسیط نیست، جزیست که در واقع مرکبه. خب لا بلای این اجزای این مرکب هم میتونید خلا رو منبس کنید. ولی اگر جز رو جزئی گرفتید که ابسط الاجزا بود، دیگه نمیتونید بینش خلأ رو پراکنده کنی، چون دیگه بینی نداره. این ابسط الاجزاء، ابسط الاجزاء که بین نداره که در بینش خلأ رو پراکنده کنید. اذا اخذنا ابسط الاجزاء المتناهیت فیه، فیه یعنی فعل متحرک یا فعل متخلخل. این کتاب ما داره الاجزاء، اجزاء المتناهیه، نسخ خطی همچنین نسخه تهران که در پاورقی اشاره کرده داره الاجزاء المتباینه. هر دوش درسته، ولی متناهیه خیلی در اینجا مناسب به نظر نمیرسه. متباینه بی نداره، چون ایشون متباین و منفصل و اینا رو همه رو صفت اجزا قرار داد قبلا، گفت اجزای منفصله، بعدم گفت ان اجزای متباینه، هر دو تعبیر رو آورد. اینجا میگه اجزای متباینه. اذا اخذنا ابسط الاجزایی که متباینن فیه، یعنی در این جسم متخلخل و در این جسم متحرک، اگر ما ابسط الاجزا رو بگیریم میبینیم خلایی درش نیست. فیکون، حالا که خلا در این جزء و در اون جزء و در اون جزء نیست، فیکون و لیس سعوده لانبساط الخلا، سعوده یعنی سعود این جزء، سعود این ابسط الاجزا لانبساط الخلا، پس سعود این ابسط الاجزا به خاطر پراکندگی خلا نیست. ضمیر سعوده رو برگردونید به کل جزء منتلکل اجزا بهتره، فرق نمی کنه ها، برگردونید به ابسط الاجزا یک جزءه، ولی برگردونید به کل جزء همه رو میگه. هر یک از این اجزا که ابسط الاجزا هستن سعودشون به خاطر این بساس خلا نیست، یعنی خلا در اونها پراکنده نشده. بل اجل احاطت الخلا به، ضمیر بهی هم به همون کل جزء برمیگرده. از اینجا ابن سینا به مستدل یاد میده که اینجوری حرف بزن، نگو در اجزا خلا منبس شده، بگو اجزا را خلا احاطه کرده و اون احاطه خلا را سبب حرکت قرار بده. اگه این کارو بکنی خب در هر جزئی ثبت میکنن که محاط به خلاه و خلا داره او را حرکت میده، وقت نتیجه این میشه که اجزا حرکت میکنن به خاطر اینکه سبب حرکت دارن و با اجزا هم کل حرکت میکنن، وقت این درست میشه. یعنی مشکلی که گفتیم دیگه وارد نمیشه، ولی بعد ما وارد اشکال بعدی میشه که براتون اشکال میکنه. بل اجل احاطت الخلأ به، یعنی هر صعود به خاطر انبساط خلأ به این اجزا نیست، بلکه به خاطر احاطه خلأ به اجزا. فهین ایزن، از فهین ایزن شروع میکنه به تبیین مطلب، اشکال وارد میکنه، تبیین میکنه مطلب که اگر اجزا محاط شدن به خلأ چه اتفاقی براشون میفته و اتفاقی که برای اونو میفته اتفاقیست که برای کل میفته. همه اینا رو جور میکنه، بعدا شروع میکنه به اشکال کردن. یعنی اول یه تبیینی از مسئله میکنه که گویا خود مستدل داره تبیین میکنه، بعدا اشکال رو شروع میکنه. تبیینم طوری میکنه، طوری تبیین میکنه که در خود همین تبیین اشکال ها نهفته است. اشکالی که بعدم وارد میکنه تو خود همین تبیین نهفته است، یعنی خود تبیین داده ما رو به سمت اشکالات سوق میده و این هنر اشکال کردنه که مطلب رو طوری بیان کنه که از اول اشکال تو ذهن خود شنونده بیاد، بعدم وقتی اشکالو میگه شنونده راحت قبولش کنه. یک بار میخواد نقل قول بکنه، نقل قول که میکنه باید کامل نقل قول کنه به طوری که اشکال توش وارد نشه. یه بار میخواد اشکال کنه، این در این صورت از اول باید ذهن رو آماده اشکال بکنه که بعد که اشکال شد راحت این اشکالش جا میفته. ایشون الان نمیخواد نقل قول کنه، نمیخواد دفاع کنه، میخواد از اول اشکال کنه، لذا کلام مستدل رو طوری تبیین میکنه که راه برای اشکال توش باز بشه. می فرماید این اجزاء محاط به خلأ رو اگر جمع کنید و متراکم کنید و فشرده کنید، ولو خلأ به مجموع احاطه می کند، ولی نمی تواند این اجزای فشرده و متراکم رو به بالا سوق دهد. ولو خلأ این رو احاطه می کند، ولی نمی تونه ببردش بالا. یعنی وقتی شما اجزای مائیه ای رو که در بخار هست کنار هم جمع کنید و یه قطره آب تشکیل بدید، خلا این قطره آب رو احاطه میکنه، ولی نمیتونه قطره آب رو بالا ببره، قطره آب پایین میمونه. برای بالا رفتن این قطره آب باید اجزای این قطره رو از هم جدا کنید و هر جزئی محاط شود به خلایی تا این اجزا به سمت بالا بروند و با رفتنشون کل به سمت بالا بروند. کلی که تا حالا نمیتونست بره بالا چون متراکم بود، حالا داره بالا میره چون اجزایش منفصل شدند. فهین ازن یعنی حالا که صعود به خاطر احاطه است نه به خاطر انبساط، یشبه ان یکون، به نظر میرسد که وضع چنین باشد که از اجتمع و کسره، اگر این اجزا جمع بشن و کثیر بشن یعنی فشرده و متراکم بشن، لم ینفعل عن الخلا، از خلا منفعل نمی شود و خلا نمیتواند اونها رو احاطه کن، نمیتواند اونها رو بالا ببره. چرا؟ چون این اجزا بر اثر تراکم دیگه محاط نشدن به خلا، کلشون محاط شده ولی اجزا محاط نشدن. محاط شدن کل کافی نیست، محاط شدن اجزا لازمه، چون اجزا باید برن بالا تا کل باشون بره بالا. اگر اجزا محاط نیستن بالا نمیرن تا کل بالا بره. خب پس لم ینفعل عن الخلا، این کل و جز این، کل و جز این ضمیر از اجتمع و کسره و لم ینفعل همه به همون کل و جز این برمیگرده. این کل و جز این وقتی جمع شود و کثیر شود از خلا منفعل نمی شود، چون دیگه محاط خلا نیست، مجموعه محاط خلا هست ولی کل و جز این محاط خلا نیست. ولی ازا تفرا، وقتی جمع شدن بالا نرفتن و منفعل نشدن، ولی ازا تفرا و سقرت اجزاهو، وقتی اون مجتمع و اون کل و اون مجتمع متفرق شد و اجزاش سقیر شد به طوری که ابسط الاجزاء المتباینه درست شد، انفعلت اجزاه الصغارو من الخلا، وقت اجزاء صغارش از خلا منفعل می شوند. اینجاست که اجزای صغار به سمت بالا میرن و وقتی به سمت بالا رفتن یعرض منه ان یتحرک الکل الی فوق، وقتی اجزا به سمت بالا رفتن عارض میشود، منه یعنی از بالا رفتن جز عارض میشود که کل هم به سمت بالا برود و حرکت کند. کلی که اجزایش الان پراکندند، کلی که اجزایش از هم منفصل شدن، کلی که هر یک از اجزایش محاط است به خلا. و یکونو معزالک، خب معزالک یعنی چی؟ یعنی ما یه شرط برای بالا رفتن جسم آوردیم، یه شرط برای بالا رفتن جسم ذکر کردیم و اون شرط این بود که اجزا از هم متفرق بشوند. اگر این شرط حاصل نشه این جسم به وسیله خلا بالا نمیره. این شرط باید محقق بشه، یعنی انفصال اجزا، یا به قول ایشون تفرق پیدا کردن جسم و کوچک شدن اجزا. این شرطیست که الان گفت که هر یک از اجزا محاط بشه به خلا. حالا و معزالک شرط دوم هم لازمه، علاوه بر این باید گفته شود که همه اجسام نمیتوانند چنین وضعی پیدا کنند، باید اون جسمی که حرکت به فوق میکند طبیعتش طبیعتی باشد که انفصال اجزا رو بپذیرد. آب این چنینه، انفصال اجزا رو میپذیره، به صورت بخار در میاد. اما سنگ اینطور نیست. سنگ اجزایش رو منفصل کنید، اون اجزای ریز ریز ریزش هم میبینید زمین میمونه، بالا نمیره، خلای آتش میکنه ولی بالا نمیبردش. چرا؟ چون اونی که باید انجام بشه انجام نمیشه. شرط دیگر اینه که باید طبیعت طبیعتی باشد که چنین انفصالی رو پیدا کند، یعنی چنین تخلخلی رو پیدا کند. خب اینا توجه میکنید اشکال نکرده، داره تبیین میکنه که کجاها این صعود جسم به توسط خلا اتفاق میفته. بیان کرد یکی از جاها اینه که تمام اجزا ریز شوند، جدا شوند تا خلا همه هر یک رو به تنهایی احاطه کنه. این شرط اولش بود. شرط دوم اینه که طبیعت جسم طبیعتی باشد که به سمت تخلخل برود و چنین حجم متخلخلی رو پیدا بکند. به همه اجزا اینجوری نیستند. با این دو شرط ما میتونیم بگیم خلا محرک این جسم است به سمت فوق، منتها محرک اجزاش اولا و محرک کل ثانیا. و یکون و معذالک، یعنی و وز چنین است، علاوه بر این، علاوه بر اینی که گفتیم، وز چنین است که لیس کل الاجسام تنفعل هازل انفعال. اینطور نیست که هر جسمی یا همه اجسام بتوانند این چنین انفعالی رو بپذیرند که به سمت فوق بروند، بلکه این شأن اجسامی است که لها تبایع مخصوصه. بل اجسام ما لها تبایع مخصوصه. ما مایه زائده است. اجسام رو به تنوین میخونید، ما رو هم به تشدید میخونید. بل اجسام ما که لها تبایع مخصوصه، اینجا یه دونه که رو اضافه میکنید، اجسام خاصی که دارای تبایع مخصوصه هستن که اون تبایعشون اجازه تخلخل میدهد. سنگ رو ریز کنید تخلخل پیدا نمیکنه، اجزای ریزش اصلا جدا میشن، میریزن پایین. ولی آب رو ریز کنید تخلخل پیدا میکنه، اجزایش متباینن میتونن با هم بالا برن، نمیریزن پایین. سنگ اگرم بتونید بالا ببریدش، یه جزش رو بالا میبرید یه جزیش پایین میمونه. البته اون یه جز هم نمیشه بالا برد. حالا اگر بتونید بالا ببرید یه جز میبرید بقیهش میریزه پایین. اما آب اینطور نیست. آب وقتی اجزایش متخلخل شد طبیعتش طوریست که همه اجزا با هم یکسان عمل میکنه. و بله، و یکون و معزاله، یعنی وضع چنین است که علاوه بر این، علاوه بر اون چه که قبلا گفتیم که باید اجزا متفرق بشند، علاوه بر اون لیس کل الاجسام تنفعل هازل انفعال، همه اجسام نمیتوانند این چنین انفعالی رو بپذیرند و متخلخل بشند. بل اجسام ما که اون اجسام لها تبایع مخصوصه و تبایع مخصوص اونها موجبون توجبو انتخلخل الكائن و بالخلق. تبایعی دارن که تبایعشون موجب میشه، موجب میشود که متخلخل شوند. این چنین متخلخلی که از نوعی خلق میاد، نه متخلخلی که ما از کردیم در سنگ خون باید از نهیه کوبیدن داره میاد. خلا در اون نقشی نداره. خب از فتکون رو مطلب رو جمع میکنه. هنوز داره نظر خصمش رو تبیین میکنه، اشکال شروع نکرده. میگه که پس نتیجه این بحثی که ما کردیم این است که قول خصم ما که حرکت جسم علل فوق به توسط خلا است، این در صورتی اتفاق می افتد، در اجسامی اتفاق می افتد که طبیعتشون بتواند این چنین باشد که اجزا را یا اتصال اجزا را از دست بدهد. با آمدن خلا اتصال اجزا را از دست بدهد، یعنی طوری بشه که طبیعتش طوری باشد که اتصال براش لازم نباشد، بتواند این اتصال را از دست بدهد با دخالت خلا. وقت چنین جسمی میتواند تباعد اجزا پیدا کند و خلا همه اجزاش را احاطه کند. بعضی جسما پیدا میشن که تباعدشون هم بیشتره، وقت ما میتونیم بگیم این اجسامی که تباعد لازم را یا تباعد بیشتر رو دارند، اینها وقتی متخلخل شدن به توسط خلا صعود میکنه. پس خلاصه مطلب این شد که باید طبیعتی رو پیدا کنیم که اون طبیعت این چنین وضعی داشته باشد و این چنین اقتضایی داشته باشد که اتصال براش لازم نباشد، بتواند اجزاش را متباعد و متباین و منفصل کند و اجزا از هم فاصله بگیرد. فتکون و حقیقت و هازا، حقیقت این بحثی که گفتی، یعنی معال این بحث و خلاصه این بحث این خواهد شد که ان شیئا من الاجسام مقتضا طبیعتهی ان تتباعد اجزاؤه. بعد یه چند قسمت بعد، یعنی تو همین خط یه ذره بعد، و اجسام اخر تقتضی ما هو اشد من ذلک بودن. بعض اجسام داریم که یه بعد مخصوصی بین اجزایش اتفاق میفته، یکی دیگه هم داریم که بعد بیشتری اتفاق میفته. این دوتا به درد ما میخورد، اما اونی که بین اجزایش فاصله نمیفتد و خلا نمیتواند فاصله ایجاد کند، اون به درد ما نمیخوره و ما در اون جور اجزا بحث نمی در اون جور اجسام بحث نمی کنیم و معتقد نمیشیم که خلا اون جور اجسام رو بالا میبره. فتکون و حقیقت هازا، یعنی مرجع این بحث ما و نتیجه‌ای که ما از این بحث میگیریم این است که بعضی از اجسام مقتضای طبیعتش این است که اجزاش متباعد شود، بعضها ان بعضن، در چه حد از تباعد؟ در حدی که بتواند این حجم متخلخل رو بسازد. بعدم ما باز ما رو تشدید بدین، ما مایه زاید است. بعدم ما که یفعل و حجم ذالک تخلخل، در بعدی که بتواند انجام دهد و بسازد این چنین تخلخلی رو، یعنی فاصله در یه فاصله ای که دیگه بالاخره حداقل فاصله باشد که جسم با این فاصله اجزاش متخلخل شود. این اجسامش این چنین و اجسام اون آخر که تخت از این ماه و اشد دو منزالش بودن، بعضی ها رو میبینید که بعد بیشتر از اینم اقتضا میکنن. این بعدی که ما الان گفتیم حداقل بعده که برای اینکه جسم متخلخلی به وجود بیاد باید اجزا از هم متباعد بشن به این حداقل. حالا اگر حد اکثر هم پیدا شد، بیش از این هم پیدا شد، چه بهتر. تا اینجا ابن سینا مطلب رو تبیین کرد. توجه کردید اول اشکال کرد، گفت سبب انبساط الخلأ و انبساط الخلأ در اجزا نیست، پس این سبب در اجزا نیست، در نتیجه اجزا حرکت به بالا ندارن، اگر اجزا حرکت به بالا نداشتن کلا حرکت به بالا نداره. این حرف اولش بود. بعد به مستدل یاد داد که نگو انبساط الاجزا و الا مبتلا به این اشکال میشی، بگو احاطت الاجزا. مستشکلم گفت احاطت الاجزا و توضیح داد. تا حالا توضیح مستشکل بود، یعنی داشت تبیین میکرد نظر خودش. ابن سینا هم داشت تعیین میکرد که کجا نظر این آدم جاری میشه. حالا از من العجایب چهار تا اشکال میکنه. من سعی میکنم اشکالات چهار تاش کنم. فخر رازی در مباحث مشرقی صریحا وارد شده و گفته چهار تا. البته فخر خیلی اینجا رو منظم بیان کرده، اول یه تقسیم بندی کامل کرده بعد وارد بحث شده. من اون تقسیم بندی رو نگفتم. هر کی میخواد به مباحث مشرقی مراجعه کنه. من به نظر میسید که اینطور که عرض میکنم بهتر مطلب روشن میشه. تقسیم بندی ها فخر رو نگفتن. فخر از همین جا چهار تا اشکال رو در میاره که من میخوام این چهار تا اشکال رو میخونم. اشکال اول، این و من العجایب عطف بر اون من العجایب بالا نیست ها. نگید اون من العجایب برو در اشکال دوم، این من العجایب برو در اشکال سوم، این من العجایب دوم دنباله من العجایب قبله، اشکال برو در اشکال سوم نیست.
اشکال
دوم بر فرض انبساط بگیرید، این اشکال بر فرض احاطه میشه این اشکال سوم بگیرید، ولی به صورتی که به عبارت بیان کرده این اشکال سوم نگرفته، این دنباله همون اشکال دومه. از من العجایب که شروع کرد مطلب و اشکال رو شروع کرد، حالا اینجا میرسه به من العجایب، بعد هم یه من العجایب دیگه میگه که اون مسلم دنباله همین من العجایب دومه و این دومی هم دنباله همون اوله. این سه تا من العجایب رو سر تا سر یکی بگیرید، سه تا اشکال نگیرید. بله، اشکال اول، اشکال اول اینه که چجوری توجیه میکنید که این اجزاء یک جسم که متصل بودند از همدیگر فرار میکنند و تباعد بین اجزا درست میشه. این فرار اجزا رو چگونه توجیه میکنید؟ اجزایی که متجانسند همه یک جنس دارند چطور از هم جدا میشوند؟ این جدایی رو چطور توجیه میکنید؟ این اشکال اول ماست. دو جزئی که متجانسند با هم الفت دارند، از هم دور نمیشند. شما دارید ادعا میکنید که این اجزا از هم دور شدن، اجزا یکسانند، یعنی همه اجزای آبند. در مثال ما یا در اون مثالی که اول عرض کردم، همه اجزای پنبند، با هم تفاوتی ندارن، جنسشون یکیه. خب چرا جنسشون یکی از هم جدا میشن؟ اینا که جنسشون یکی با هم الفت دارن، فرار از یک دیگر رو چطوری توجیه میکنی؟ این اشکال اول. چون شما مشروط کردید این اتفاقی رو که ادعا میکنید، مشروط کردید اینکه اجزا از هم متباعد بشن، این تباعد اجزا رو چطوری توجیه میکنی؟ قصر اینجی نیروی دیگه از کجا بیاد؟ خب میدونم چه نیروی؟ خلا که فقط دافع حساب شده. درسته که میگه تباعد اجزا بل خلاه، ولی خلا رو فقط دافع گرفته. بعد از اینکه خلا تو این اجزا داخل میشن، این خلا این اجزا رو دفع میکنه به سمت بالا، کارش اینه. ولی کارش این نیست که بیاد جداشون کنه. این جدایی از کجا آمده؟ و من العجایب، من بعد از من العجایب نوشتم یک، چون چهار تا میخواد درست کنه، اینو مثلا یک گرفت. من العجایب تصور و حرب هذه الاجزاء المتجانسه بعضها عن بعض. از عجایب است که ما تصور کنیم که این اجزایی که متجانسند و طبیعتشون اقتضای الفت میکنه، فرار کنن بعضی ها از بعضی، چنان فرار کنن حتی یتم مبینه ها ابعاد و محدوده. تازه این یک مشکل بعدی است که ابعاد محدوده هم درست کنن، یعنی به یک حد خاصی از هم جدا بشن، نه خیلی جدایی. تو خیلی جدا بشن که دیگه اصلا کلو به هم میریزن، کم هم جدا بشن که شما میگید خلا نمیتونه حرکتشون بده، بالاخره در یه حد خاصی بعد از هم جدا بشن تا خلا بتونه حرکتشون بده. این حد خاص از کجا میاد؟ اصل تباعد اجزا مشکل داره. تازه برفرض تباعد اجزا هم بگید مشکل نداره، به قول شما خلا قصرا تباعد اجزا رو درست کنه، باز این تباعد به اندازه محدود این از کجا درست میشه؟ این حد تعیین شدهش از کجا میاد؟ کدوم عاملی این حد رو تعیین میکنه؟ حتی یتم بینها، یعنی بین اجزا ابعاد محدوده، به ابعاد معینه. و کن این رو من نوشتم دو، یعنی اشکال دوم. اشکال اول در اصل تباعد بود که این اجزای متجانس چطور شد از هم دور شدن، و دوریشون هم در یه حد خاصی بود که بیشتر از اون دور نشدن، کمتر از اون دور نشدن. این اشکال اول بود. اشکال دوم در اینه که حالا که دارن دور میشن، اجناسی از جایی که متجانسن و هیچ تفاوت با هم ندارن، دور شدن به اینه که یکی بالا بره، یکی پایین بره، یکی راست بره، یکی چپ بره. وقتی جسم میخواد متخلخل بشه این چنینه دیگه، اجزایش بعد از اینکه متخلخل شدن همه میرن به سمت بالا، ولی قبل از تخلخل و وقتی که میخواد تخلخل حاصل بشه اجزا چیکار میکنن؟ اجزا از هم جدا میشن، جدا میشن همشون به سمت بالا نمیرن، ولی تخلخل اتفاق نمیفته. بعضی میرن بالا، بعضی میرن پایین، بعضی میرن دست راست، بعضی میرن دست چپ. بالاخره این وضع پیش میاد تا اجزا از هم جدا بشن و جسم متخلخل بشه. این با اینکه اجزا متجانسند، چرا یکشون به سمت بالا میره، یکی به سمت پایین، یکی هم به سمت راست و چپ؟ اونم طبعا داره میره. حالا یه وقت عاملی این کار رو بکنه، میگم این عامل بادی آمد از طرف چپ اینا رو برد بشن، بعضی باد آمد دوباره بعضی دیگر رو انتخاب شد بود به طرف راست، بازم بادم نمیتونه انتخاب کنه، باد یا همه رو میبره به سمت چپ یا همه رو میبره به سمت راست یا بالا پایین، نمیتونه انتخاب کنه. بالاخره عاملی نداریم برای انتخاب این جهت ها. این چطور به وجود آمد؟ و کون یعنی و من العجایب تصور و کون ذالک الحرب. اون من العجایب و تصور بسری اینم در میاد، تصور و کون ذالک الحرب الى جهات غیر محدودت، جهاتی که معین نیست. یعنی اینطور نیست که فقط همه برن به سمت فوق یا همه بیان به سمت دون پایین، بلکه جهات پراکنده غیر محدود، هر جور که شد هر کدوم به هر طرف رفتند. کیف کانت، کیف کانت یعنی هر کدوم به هر طرف رفتند. بعد اینو توضیح میده، همین حرف رو توضیح میده، میگه فجز اون یهربو به طبع الافق. بازم قید به طبع رو توجه کنید، جزئی به طور طبعش به سمت فوق میرود، نه به قصر بلکه به طبع، جزئی باز به طبع الاسفل میآید، جزئی به طرف راست میره، جزئی به طرف چپ میره. این فرار به جهات غیر معین و به جهات کیف کانت انجام می شود حتی یحدث تخلخل، تا تخلخل حاصل بشه. اینم جزء عجایب که یک جسم که اجزاش طبیعت های یکسان و یک نواخت دارند، چگونه حرکت های طبیعی مختلف و هر جهت که شد انجام میده. باز من در اینجا نوشتم سه فیرا، این شروع به اشکال سومه. در ضمن این اشکال سوم من العجایب رو میاره که من العجایب دنبال همین اشکال سومه. آیا شما یک جزء رو ثابت نگه میدارید بقیه از او فرار میکنند، یا این که نه همه رو در هم بر هم میکنه؟ نمیتونید یه جزء ثابت نگه دارید و بگید بقیه از او فرار میکنه، و الا گفته میشود چرا این جزء ثابت و بقیه فراری، چرا اون یکی دیگه ثابت نباشه و بقیه دیگر فراری نباشه؟ همه متجانسن دیگه. توجه میکنید اشکال اول و دوم و همچنین اشکال سوم تمام مبتنی بر تجانس اجزاست، چون اجزا متجانسن این اتفاقات نباید بیفته. حالا سومین اشکالش اینه، اگه اجزا متجانسن چرا شما یکی رو ثابت نگه میدارید بقیه رو میگید از اون فرار میکنه، یه جور یکیش رو سجا خودش نگه میدارید بقیه رو اطراف او قرار میدارید؟ اینه مشکل سه. فیرا این گوینده، این گوینده و این مدعی میبیند که هر یک از این اجزا یعرض له الهرب، یعنی همه اجزا از هم فرار میکنن، هیچ جزء ثابت ما نداری، همه از هم فرار میکنن، هیچ کدوم یه جا ثابت نمیمونه. او یکون واحدون قارن محروبن ان والبواقی حاربه غیر قارن. واحدون درسته، او یکون واحدون، یا یکی از این اجزا قار است، یعنی در جای خودش محفوظه، و محروبان انه یعنی دیگران از او فرار میکنن، خودش حارب نیست، محروبان انه یعنی ثابته، دیگران از او فرار میکنن پس او محروبان انه. اما باقی حاربتن غیر قاره، باقی فرار میکنن و قرار ندارن. اگر اینطور باشه میگیم من العجایب، از عجایب است که یکی ثابت بماند بقیه حرکت کنه. خب چه فرقی بین این یکی و اون بقیه است که این حرکت میکنه بقیه، این یکی ثابت بقیه حرکت میکنه. و من العجایب این است که جزء واحدی منها، یعنی از این اجزا که همه متجانسند، فرار نکند و بباقی هر فرار کنند و اجزاها، یعنی والحال ان اجزاها باب حالی است، در حالی که اجزاها یعنی اجزاء اجزا این جسمی اجزا و اجزاها متشابهتون، در حالی که اجزا متشابهه و هیچ کدوم از اجزا طبیعتش با طبیعتی که فرق نمی کنه. یه مطلب خلایی هم که هیفی اجزا درش هست متشابهه، اینا تو خلایی که اجزا درش هست، یعنی خلایی که لابلای این جسم هست و اجزا توش هستن، خلا هم متشابهه. خلا متشابهه که ایجاد تفاوت نمی کنه، خود اجزا متشابهن که به تب تفاوت نمی کنن. چگونه شد که یکی ثابت می ماند بقیه از او فرار می کنن؟ یکی ثابته بقیه متغیره. چرا فرق گذاشتی بین این یکی و بقیه در حالی که فرقی نیست؟ خب و من العجایب چهارمیست، دوش نوشتیم چهارم علیه، این اشکال چهارمه که میشه ملحقش کرد به یکی از اون قبلی ها. از جمله عجایب این است که با اینکه دو جزء از نظر طبیعت مساویان، یکی راست بره یکی چپ بره، که این با اشکال دوم یکی بود، یکی میشه. منتها برای اینکه یکی نشه ما اینطوری میگیم، میگیم که در اشکال سوم میگیم، میگیم یا یک جزء رو ثابت نگه میداری بقیه رو حارب میگیری، یا همه رو میگی از همدیگه فرار میکنن. وقت اگر یک جزء ثابت بگیری بقیه رو حارب بگیری، اشکال سوم رو وارد کردیم. اگر همه رو حارب بگیری، اشکال چهارم وارد میکنن، که چون در اشکال سوم دو تا فرض مطرح کرد، یکی این که یکی رو قار بگیری ثابت بگیری بگی که بقیه از او فرار میکنن، یکی این که همه شون رو بگی فرار میکنن، ولی حکم اون که همه شون فرار میکنن در اشکال سوم نیامد، فقط همون حکمی رو آورد که میگفت یکی ثابت است بقیه فرار میکنن. حالا در این اشکال چهارم حکم اون یکی رو که در اشکال سوم مطرحش کرده بود ولی حکمش رو بیان نکرده بود داره بیان میکنه. اینطوری بگیم دیگه تکرار نیست. و من العجایب ایزن این است که جز اون واحدون برود به سمت راست و جز دیگری بگیرد سمت چپ و برود به سمت چپ، در حالی که باز باب حالی است، در حالی که حکم جزئین در طبیعت واحد است و ما فیه الحرکه هم غیر مختلف است، یعنی نه خود اجزا در طبیعتشون فرق میکنن، نه اون خلایی که این اجزا را احاطه کرده فرق میکنه، نه اون مسافتی که این اجزا توش دارن حرکت میکنن فرق میکنه. هیچ عامل فرقی وجود نداره. در این حال میبینیم یه جزء به طرف راست میره، یه جزء به طرف چپ میره، اینم جزء عجایبه.
خلاص
یعنی مثلا خلا از طریق آتش درست شد، آتشی افروخته شد، آب رو گرم کرد، آب تبدیل به بخار شد و بخار همون آب است که داخلش خلا شده. اینطوری میفرمایید آتشی که طبیعتش واحد است چطور اثرش چنین است که یکی رو به طرف راست ببرد یکی رو به طرف چپ ببرد؟ خود اجزای هوا طبیعتشون این چنین نیست که راست و چپ رو انتخاب کنن. پس از ناحیه قابل اختلافی نیست. فاعل هم که آتش واحده، اون چطوری میتونه ایجاد اختلاف کنه؟ آتش هم آخه واحده، چند تا عامل مختلف که نداریم، یه عامل مختلف داریم. قابل واحد است، یعنی اجزاش متجانس است. فاعل هم که شما میفرمید آتش است، اونم که واحده، پس اختلاف از کجا میاد؟ باز اختلاف عامل پیدا نشد. آتش یا باد کدومشو میگید؟ یعنی باد وقتی زد آتش رو برد این طرف، آتش اجزا رو اینوری میبره؟ یعنی ببینید فقط بخواد یه عاملی پیدا کنید ایبی نداره، ولی یه عامل درست حسابی پیدا کنید. الان شما دارید عامل پیدا میکنید، فقط میخواد یه عامل پیدا کنید. ولی واقعا آیا باد که میاد آتش رو اینور اونور میزنه تأثیر آتش رو در آب کم میکنه، یا اجزاء پراکنده آب رو به طرف مختلف میبره؟ باد فقط کاری که میکنه اینه که حرارت رو از آتش پراکنده میکنه، تأثیر آتش در آب کم میشه. ولی اینکه آتش بیاید به همون طرف که رفت بخار رو ببره به اون طرف، اینطور که مسلم نیست. پس باد هم تأثیر نداره، اون آتش هم که از کردیم واحد تأثیر نداره. وقتی تأثیر مختلف، یعنی عامل مختلف نتونستیم پیدا کنیم، این تأثیرات مختلف توجیه ندارن، این اثرات مختلف توجیه ندارن. چرا یکی به راست رفت یکی به چپ رفت؟ نه خود قابل اختزام میکند نه فاعل اختزام میکند. پس این اختلاف از کجا میاد؟